فامیلمان، همسایگانمان، دوستانمان داشته باشیم. کتاب های مفید را که خواندیم به یک دیگر امانت بدیم و مطالب کنیم و دوره کتابخانی داشته باشیم. مثل که ما ختم قرآن داریم، خب میتونیم ختم کتاب هم داشته باشیم.
کتاب چه عبارت خوبی را به کار بردین. و حس کردم خانم حسینی عزیز که در این شرایطی که دروازه های مکاتب برای دختران ما بسته هست، فعالیت های اجتماعی ازشان گرفته شده، دروازه های دانشگاه ها بسته هست، این که یک دورخانی کتابخانی را بیفته، هر کسی کتابی داره به اشتراک بگذاره، به امانت بده و به قول شما یک دوره همه کتابخانی داشته باشن، خودش دقیقاً مقابله کردن با این محدودیت و ممنوعیت فعلی است و برکت میاره دقیقاً.
بله، این خودش میتونه یک مبارزه و یک انقلاب درونی باشه که از خود ما به پا میخیزه. مثل که خب بزرگان و ادیبان ما شب شعر دارند، خب ما هم میتونیم شب کتابخانی داشته باشیم، شب قصه گویی و داستان داشته باشیم. و وقتی ما پای صحبت پدر کلان ها، مادر کلان ها و پدر مادر خود میشینیم، من مادر خودم میگه که در افغانستان پدر کلان های شما شبهای طولانی زمستان جمع میشنن در کنار تنور و داستان میگفتن. داستان هایی که تعریف میکنن، میگم چقدر خوب که این داستان ها داستان های شاهنامه است، داستان های بسیار خوبی که شاید نه کمتر شنیده باشم. سعی میکنم نگاه میکنم که منابع بزرگی بوده که پدران و پدر کلان های ما میخواندن، حفظ میکردن و در کل قریهشون میخواندن و همه چقدر مشتاق بودن که خب امشب فلان داستان ما بشنویم.
بسیار عالی، چقدر خوب. انشالله که دوستای عزیز ما شروع بکنن از همین امروز کتاب و کتابخانی را، و بخصوص در این شرایط که واقعا نیاز داریم به کتابخانی. اگر دروازه مکتب بسته است، ما راه تازه‌ای را باز میکنیم و به این ترتیب یک کار پر از خیر و برکت آغاز بکنیم. شاید بعضیا بگوین که خب یک حرکت بزرگ است، چه قسمی شروع بکنیم؟ از همین حلقه های کوچک خانواده و فامیل میشه شروع کرد، درست است؟
بله، از همین میگم، از دوستان، از همسایگان ارتباط داریم. حتی من میگم هیچ کسی هم حاضر نشود، دو نفر که شروع کننده باشه و این کار خیر و نیک رو شروع بکنه، این خودش میشه یک شروع کننده، یک انقلاب که همه مشتاق میشن.
بله، و بسیاری از حرکت های بزرگ تاریخی را آدم وقتی میبینه، میبینه که از یک جای شروع شده، یک نفر قدم اول برداشته و بعد قدم های بعدی شروع شده. انشالله که این حرکت بسیار پر از خیر و برکت را دوستای شنونده ما آغاز بکنن، از همین امروز و سال 1403 متفاوت بسازن، به خصوص دختران افغانستانی.
بله،
درود بر شما خانم حسینی عزیز، استفاده کردیم از صحبت های خوبتان و خدا نگهدار.
به نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت‌هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
خب پیامک بخونیم. جناب امیری از دوستای شنونده ایرانی ما نوشتن: سلام با شما و شنونده های برنامه زنده و زندگی. آغاز سال نو و این روزهای پر از خیر و برکت رمضان را به شما تبریک میگم. به نظر ما برکت در زندگی یعنی داشتن یک کانون گرم خانوادگی. برکت در زندگی سلامتی جسمی ما، سلامت روان ماست. برکت یعنی درک و همکاری و تفاهم با هم دیگه، یعنی استفاده از حضور عزیزان ما با مهر و محبت، با دوستی، با مهرورزی و درک هم دیگه، بخصوص درک همسران ما که همسفران زندگی ما هستن.
سرا میخوامت من واسه خودم، یه جوری پیگیرت شدم، همه فهمیدن تو که پیشمی همه چیه باله، چقدر سه بینمون باحاله، نه دیگه تو رو به یه دنیا نمیدم. میخوایی رو تایی بشینیم
6 دقیقه است و همچنان با شما دوستای عزیز هستیم. بریم به سمت شهر مشهد ببینیم که همکار ما مهین دهقانی امروز کی گپ و گفت دارن.
تعریف شما از برکت چیه؟
برکت یعنی فراوانی خدا داده.
میگن این کارو بکن تا رزقت برکت پیدا کنه، تا مالت برکت پیدا کنه. آیا این با پولداری و برکت با پولداری فرق میکنه؟
به نظرم فرق میکنه. چون بعضی از پولا هیچ برکتی ندارن، ولی خب بعضیا مثلا درآمدی ندارن ولی خب برکتشون زیاد است، سفرهشون پهن است، مهمان نوازن. فکر میکنم اینا با هم فرق دارن.
چه چیزهایی باعث برکت میشه در زندگی؟
دست افتاده ای را گرفتن. به نظرم مثلا الان که ماه رمضان است، اگه بنگریم که کسی سفرهش خالی است، در حد توانک بتونیم کمک کنیم، به یاد مثلا یتیمان بودن، اینا خیلی به نظرم برای زندگی برکت میارن.
خیلی متشکرم، خیلی لطف کردید. انشالله سال خوبی رو به خوبی بگذرونید و روزهای خوبی رو در سال نو در پیش رو داشته باشید.
خیلی ممنون، تشکر.
ولی غذای کابلی زیادتر غذای مثلا قابلیست، بولانی، آشک، مندو دیگه، همین چیزای ولی غذای کابلی.
غذای افغانی خوش دارم، عنوان مثال قابلی کابولی یا ازبکی و کیچیری هراتی بسیار خوشمزه است از غذای افغانی خود ما.
برنج و مرغ و افرقم سالان و امینار درست میکنه. ما هم کچیر قرود داریم و عاشقانداری داریم. مرغ درونپر میکنن که خیلی سالانشان زیاد بشه، عروس دعوت کنه اینا، مرغ درونپر میکنه، افرقم سالان میکنه.
خب در خدمت شما هستیم با بخش آشپزی، بخش خوب و شیرین برنامه. خانم خالقی عزیز در خدمت شما خواهند بود. میشنویم.
خب دوستای عزیز سلام، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که سالم و سلامت باشین و قلم کاغذایتان در دستتان باشه و یک کلچه خوشمزه که کلچه کشمشی است امروز براتون آموزش بدم. خب شما مواد لازم لطفا یادداشت بکنید. آرد 4.5 گلاس، تخم مرغ 1 عدد، البته تخم مرغ باید بعد دمای خانه باشه. 1 عددم سفیدی تخم مرغ لازم داریم، زردیش هم میمانیم کنار برای کار بعدی که براتون میگم. نمک 1/4 قاشق چای خوری، بیکینگ پودر 1 پاکت یا 2 قاشق غذاخوری، هل آسیاب شده 1/2 قاشق غذاخوری، شکر 3 قاشق غذاخوری، روغن 3 قاشق غذاخوری و 1 گلاس شیرم لازم داریم که بدمای خانه باشه بهتر است، یا ای که کم شیر گرم تر باشه بهتر است، اما از شیر داغ استفاده نکنید. و مقدار کشمش لازم داریم، از کشمش زرد میتونین استفاده بکنین یا کشمش سرخ میتونین استفاده کنین، فقط سعی کنین که ترشمزه نباشه. خب حالا میریم کلچه خوشمزه رو با هم درست میکنیم. خمیر مایه داریم ما به اندازه یک قاشق غذاخوری، داخل یک مقدار بسیار کم یک چهارم گلاس آب نیم گرم مخلوط میکنیم و 5 دقیقه میمانیم کنار که خمیر مایه ما نسبتاً برسه. تا اون زمان مواد لازم خود آماده میکنیم و نزدیک خود میمانیم. ظرف مناسب را در نظر میگیریم. شکر و تخم مرغ و روغن میندازیم و با همزن دستی، میتونین با همزن برقی یا دستی، فرق نمیکنه، حتی با پنجه میتونین اینا رو با هم مخلوط بکنین. بعد از او شیر داریم اضافه میکنین. خمیر مایه بعد از 5 دقیقه که دم کشید خمیر مایه را اضافه میکنین. آل بیکینگ پودر و هیله امره نمک مندازین و خوب با مواد مخلوط میکنین و آرده که اضافه کردین کم کم اضافه میکنین. سعی کنین حتما یکی دوبار الکش بکنین، آرده اضافه بکنین و خمیر نرم و لطیف و خوبی به دست میایه. خمیر که آماده شد میتونین به مدت 1 ساعت تا 1.5 ساعت حتی 2 ساعت میتونین در جای گرم بانین که کاملا برسه. خمیر که رسید سر یک تخته یا سطح انوار قرار بتین و بانین که کم خودش بگیره. وقتی گرفت میتونین به 6-3 مساوی یا 7-3 یا 6-3 تقسیم بکنین و روی همون سطح هموار زیرش کم آرد بندازین. خمیر کاملا با آشگز و مقدار آرد من گز بزنین، خوب نازکش بکنین، اما سعی کنین که سوراخ نشه، به اندازه خمیر بولانی نازک شوه. بعد از او یک مقدار بسیار کم مسکه، اگر آب کده باشه بهتر، اگر نبود و دمای خانه باشه، روی خمیری که هموار کردین مسکه رو چرب بکنین و بعد از او کشمش در روش قرار بدین. مقدار کشمش به دست خودتان است، یکی دو قاشق غذاخوری رو حتما هر ورقه ازی میبره، اضافه بکنین، پخشش بکنین و خمیره کاملا رول کنین. از رول نازک شروع بکنین و به قطر 3 سانتی میرسه. بعد از او از وسط نصفش کنین. از وسط که نصف دادین به حالت بافت چوتی بپیچانین و دوباره گردش بکنین مثل کلچه. داشت از قبل برای پخت هر نوع شیرنی و کیک 10 دقیقه تا 15 دقیقه زودتر باید روشن کنین که گرم شوه. داشت گرم شما زیرش کاغذ روغنی قرار بتین و یا مقدار روغن پتنوسش چرب بکنین. کلچه‌های تنه که آماده کردین یکی یکی داخلش بیچینین، درجهش 180 بانین و با مدت 30 تا 35 دقیقه، نهایتاً 40 دقیقه حتما کلچه‌های خوشمزه‌تان درست میشن. قابل یادآوری است که شما عزیزان میتونین که مقدار بسیار کم زعفران یا یک عدد زردی تخم مرغ با مقدار بسیار کم شیر مخلوط بکنین و روی کلچه‌هایتان بزنین که براق و خوشتم و خوش رنگ روی شوه. ایم از آموزش امروز ما، امیدوارستیم که خوشتان بیایه و در ایام زهای گرم کلچه های گرم و شیرین درست بکنین و در کانون خانواده نوش جان کنین. تا هفته آینده و آموزش دیگر، شما عزیزان به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپارم.
ساعت 11:03 است. انشالله که غذاهای خوب درست کنین برای سحر، برای افطار، نوش جان بکنین. با اعضای خانواده با شما هستیم، زنده و زندگی رو میشنوین. دوستای عزیز، از همسایگی یک امام مهربان با شما گپ میزنیم. امام رضا علیه السلام که میفرمایند خداوند متعال به یکی از پیامبران وحی فرستاد که هرگاه من اطاعت شوم راضی میگردم و آنگاه که رضایت داشتم برکت می دهم و برکت من هم بی پایان است. نام امام رضا علیه السلام آمد. از یک اتفاق جالب تاریخی هم صحبت بکنیم. اباسلط هروی، یار وفادار امام رضا علیه السلام، میگه امام برای مردم ساکن در نزدیکی کوه سناباد در همین مشهد امروز دعا کردند که خداوندا مردم را از این کوه سود برسان و غذاهایی را که مردم در دیگ‌ها و ظرف‌های سنگی این کوه می‌پزند برکت عطا فرما. و چه دعای پربرکتی، دعایی که میبینیم که تا امروز یکی از اشتغالهای مهم مردم همی ساخت و ساز دیگ و ظروف سنگی است که جالب است و قیمتی است و چقدر هم طرفدار داره و سفره مردم در جوار امام رؤوفشان با برکت است که هر سال میزبان میلیون ها زائر هستند. انشالله این برکت ها ماندگار باشه. با شما هستیم در ادامه برنامه، میشنویم از مهین دهقانی.
جناب استاد، زندگی بدون برکت چگونه زندگی هست؟
زندگی بدون برکت دقیقا زندگیه که انسان هر آن چیز که میخواه داره، در نزد خود داره، پیشی و پیدای زیاد هم هست، ولی از او لذت نمیبره. یعنی شخص هست خیر و برکت در زندگی و نیه، پول حرامه یا به هر صورتی که هست زیاد هم هست، ولی از اون پول، از اون چیزی که داره کدام لذت نمیبره و همه چیز رو بیوده میبینه. و ای که خیر و برکت در زندگی انسان نباشه، حتما یک مشکلی دیگه، مریضی چیزی در زندگی اونها به نهی پیدا میشه، کسایی که مثلا در زندگی اینو خیر و برکت نیه و مال بسیاره.
یک سوال در پایان این گفتگو جناب استاد، ای که گاهی وقتا یا خیلی از وقتها، البته در شرایط ما در افغانستان، کشوری که همیشه ما را فکر و ذهن ما را درگیره، خیلی از مسائلی که فرض کنیم مشکل اقتصادی، ناامنی، ندانستن حقوق خود ما و دیگر، ما خیلی داشته ها داریم و از کنار این داشته ها خیلی سرسری رد میشیم. نعمت های زندگی ما، مثلا پدر و مادر، همسر، اولاد، دوستان خوب، چطور میتونیم که اینا رو نادیده نگیریم، این برکت ها و نعمت های زندگی رو فراموش نکنیم و به خود بیاییم؟
دقیقا تنها مشکلی که فکر کنم بسیاری از مردم ما، علل خصوص مردم افغانستان داریم، اینه که همه چیز در پول مقایسه میکنیم. یعنی فکر میکنیم نعمتی که خداوند برای ما قرار بده پوله، بیخبر از اینکه مثلا وجود انسان، نفسی که میکشه، دوست خوب، گفته خودش ما، خانواده خوب، اجتماع خوب، دینت به چنین خوبی، اینو همه نعمتی که خداوند برای ما داده و ارزانی کرده. شاید خیلی از کسا پول فراوان داشته باشن ولی سلامتی استفاده از اون داشته باشن. پس همه اینا نعمته. و اون مشکل اونده ما مردم، علل خصوص که ما فکر میکنم مردم افغانستان، دقیقا به همینه که فکر میکنیم همه چیز پوله و همیشه که از خدا چیزی میطلبه فقط پوله. دیگه چیزی نیست، بسیاری کم پیدا میشه که ساعت سلامتی، حداقل مثلا تقوا و پریزگاری، ادایت، همچی چیزهایی بطلبیم، چون اینا را اصلا به نام خود خیر و برکت یا دیگه چیزی نیبینیم. فقط همه چیز فکر میکنیم پوله و باید پول دیشته باشیم که بگیم ملان خداوند برای ما نعمتی داده و ما سپاسگزار خداوند باشیم. نه، همه چیز واقعا هم پول نیه.
شما سلامت باشین جناب ناصری صاحب، از پاسخهای ارزنده شما خرسند گشتیم. ما و شنونده های ما، ایام به کام شما و طاعت شما قبول باشه.
سلامت باشیم همچنین شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو شما. تشکر.
خب تشکر از شیما جان وفای عزیز، همراه مهین جان دهقانی. دیگه فرصت نیست که ارتباط بگیریم و نوبت اختصاص پیدا کرد با شیما جان. انشالله که این روزها روزهای پر از خیر و برکت، فرصتهای گپ و گفت، مهربانی، لبخند و عشق ورزی و دوست داشتن، گفتن جملات پر از مهر و محبت و دیدارها و دید و وادیدها باشه. و اینمی خود برکت است، برکت بهار، برکت نوروز.
برکت یعنی چیزی که خیر براش باشه، او رو به نام برکت است. یک کار نگیره که ما انجام بتیم و طرف ما هزو بتانه سود درسته بگیره، استفاده درسته کنه، به او ما میگم برکت، یعنی خداوند برش برکت بده و این کار را که انجام داده.
تشکر از شما که هستین پای برنامه. و دوستان، شده که روزهایی در زندگیتان حس کردین که چقدر روزتان با برکت بوده؟ مثلا رفتین بازار و فروشنده ها بی انصافی نکردن، یا صبح زود از خواب بیدار شدین و تانستین بسیاری از کارهای پسمانده تان انجام بتین، با خودتان گفتین عجب روز با برکتی. خب ما و شما یک اصل داریم دیگه، میگه که چاشت خو بی برکتی میاره و توصیه پدر کلانا و مادر کلانا است دیگه. و زیبا است که سحر بخیزی و صبح زود بلند شی، میتونی که از روزت به خوبی استفاده بکنی و کارهایت برسی و روزت با برکت شوه. سلیمه جان از بلخ نوشته: سلام و درود، سال نو شما مبارک، خوشحال هستم که پای برنامه شما هستم. ما خودم وقتی فکر میکنم به برکت در زندگیم، حس میکنم که یکی از رازهای زندگیم که زندگی من را پر از برکت کرده ای است که کوشش میکنم که پشت سر دیگرا گپ نزنم، در حریم خصوصی دیگرا دخالت نکنم و بیشتر به فکر اخلاق و عملکرد خوب خودم باشم، این که بتونم خودم حرفی به زبان بیارم که دیگرا را نرنجانم و مدامم لبخند روی لب داشته باشم و این لبخند را از صورتم و از لبهایم دور نکنم، لبخندی که میتونه عشق و مهر و محبت را گسترش بده. این برکت است در زندگیم.
صحبت عاشقانه کرده ای تو همه جانم، دلت دیوانم، تا به دستان تو را بهانه کرده، بنشین بالاز در کنج دلم خانه کن، قلبم تنها سیم پیره رو پروانه کن، دلتنگم باز بنشین
زیباست. و این زیبایی در وجود شما، در چهره پر از مهر و صمیمیت شما، در لبخند شما خودش متجلی کرده. درود بر شما که امروز در کنار ما بودین، لذت بردیم از این همراهی و همدلی. فردا انشالله باز هم توفیقی باشه و به جمع شما بپیوندیم. تا آن زمان مراقب خودتان باشین، خدا یارتان باد.
با آرزوی توفیق روزداری و بهره‌مندی از ماه رحمت و مهربانی دعوت میکنم با رمضان ماه فرصت ها همراه شوید.
یکی از این فرصت های بزرگ طلایی و تکرار نشدنی برای ما و شما ماه مبارک رمضان است.
نزول قرآن دریای پر از خوبی، ماه شرف و احسان، ای ماه خدا رمضان.
رمضان ماه فرصت ها.
سلامم بر تو ای ماه هدایت، ای مه ایمان. درودم بر تو ای ماه عنایت، ای مه سبحان. سلامم بر تو ای ماه تلاوت، ای مه فرقان. درودم بر تو ای ماه شهادت، ای مه قرآن. به نام خداوند بی‌نیاز. همراهان روزدار، سلام بر شما و طاعت و عباداتتان مقبول درگاه حضرت حق. با برنامه رمضان ماه فرصتها در خدمتتان هستیم. خداوند مهربان خطاب به پیامبر بزرگوارش می فرماید: ای موسی، هر کس مرا دوست بدارد مرا فراموش نمی کند و هر کس به احسان من امیدوار باشد بر درخواست از من پافشاری و اصرار می کند. ای موسی، من هرگز از بندگانم غافل نیستم، ولی دوست دارم که فرشتگان من صدای زمزمه دعای بندگانم را بشنوند.
اللهم
ماه رمضان در هر سالی قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم. این ماه رمضان است، ماه ضیافت الله است.
بخیز تجدید وضوتون، به آب توبه خود را شستشوتون. اگر خواهی شبی پاک از سعیدی، به درگاه خدای پیش رو کن. شکر نعمتش نامی عبالی، لبت را آشنا با ذکر او کن. در رحمت به رویت کرده حق باز، به او رو آور و دفع عبو کن. آرزو کن، اگر خواهی تو فیض از مظهر حق، از او توفیق طاعت آرزو کن، از او توفیق طاعت آرزو کن.
دوستان عزیز، روزداری در ماه مبارک رمضان تمرین خوبی برای افزایش صبر و بردباری است. صبر بر تشنگی و گرسنگی و در عین حال تلاش برای خوشرویی و رعایت حق دیگران سبب می شود که فرد روزدار صبوری و بردباری را به خوبی بیاموزد. آمارها نشان می دهد این تمرین به نحو قابل توجهی بر رفتارهای اجتماعی مسلمین تأثیر گذار بوده است. با آغاز ماه مبارک رمضان، جرائمی مانند پرخاشگری، درگیری‌های خیابانی و خشونت‌های خانوادگی به نحو قابل توجهی کاهش می‌یابد. در این ماه، حتی در جرائمی مانند سرقت از دکان‌ها و خانه‌ها، قتل و آدم‌ربایی نیز شاهد روند کاهشی هستیم. این امر هر سال با آغاز ماه مبارک رمضان تکرار می شود و این تکرار به خوبی به ما نشان می دهد که روند کاهشی جرائم با روزداری و تلاش برای عبادت و بندگی خداوند رابطه مستقیم دارد.
دانستنی های رمضان.
دوستان عزیز، در بخش احکام این برنامه مواردی را برمی شمریم که باعث باطل شدن روزه می شوند. دین اسلام برای روزه مبتلات متعددی برشمرده که باعث ابطال روزه می شود. این مبتلات عبارتند از خوردن و آشامیدن، دروغ بستن به خدا و پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام، جماع یا آمیزش جنسی، استمناع یا خودارضایی جنسی و علاوه بر اینها مبتلات دیگری هم در شرع مقدس اسلام ذکر شده. از جمله آن که بنابر احتیاط واجب رساندن غبار غلیظ به حلق و فرو بردن تمام سر در آب موجب باطل شدن روزه می شود. همچنین اگر فردی غسل واجب به گردن داشته باشد، بر او واجب است که برای روزه گرفتن تا قبل از اذان صبح طهارت داشته باشد. افزون بر اینها، اماله و معنای تنقیح کردن با مایعات و قی کردن عمدی نیز سبب می شود که روزه فرد باطل شود. در این میان توجه به نکاتی در خصوص خوردن و آشامیدن لازم و ضروری است. بر اساس احکام دین مبین اسلام، اگر روزه‌دار عمدن و آگاهن چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه او باطل می شود. خواه آن چیز از خوراکی ها و آشامیدنی های معمول باشد و خواه از چیزهای غیر خوراکی مثل کاغذ یا پارچه و امثال آن باشد و خواه زیاد باشد یا کم، مانند قطره های بسیار کوچک آب یا تکی کوچک نان. اما خوردن و آشامیدن از روی سهو و فراموشی روزه را باطل نمی کند، چه روزه واجب باشد چه مستحب. همچنین اگر روزه‌دار چیزی را که لای دندان مانده عمدن فرو ببرد، روزش باطل می شود. اما اگر نداند که لای دندانهایش غذا وجود دارد و سهواً آن را فرو برد، روزش باطل نمی شود. شنوندگان گرامی، بر اساس احکام دین اسلام در خصوص روزداری، اگر روزدار موقعی که مشغول خوردن غذا است بفهمد که صبح شده، باید لقمه را از دهان بیرون بیاورد و اگر عمدن آن را فرو ببرد، روزش باطل است. نباید کفاره روزه را بدهد. هرگاه خوردن قرص در حال روزه برای درمان فرد روزدار باشد اشکالی ندارد، ولی با خوردن آن روزه باطل می شود. خونی که از لثه بیرون می آید، اگر فرو نرود روزه باطل نمی شود و چنانچه در آب دهان از بین برود طاهر و پاک است و بلعیدن آن اشکال ندارد و باعث باطل شدن روزه نخواهد شد. دوستان عزیز، با برنامه رمضان ماه فرصت‌ها در خدمتتان هستیم و در ادامه برنامه نگاهی داریم به سیره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر پیامبر اسلام در ماه مبارک رمضان. زندگی پر افتخار و الهام بخش حضرت فاطمه سلام الله علیها سرمشق زیبا و جامعی برای همه انسانهای با ایمان و ویژه بانوان خداجوست. ایشان در اخلاق و معنویت، خرد و اندیشه، دانش و بینش، آزادگی و شهامت، جمال و کمال و ایمان سرآمد همه زنان عالم بودند. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه معروف خود در مسجد مدینه و مهمترین عمل در ماه مبارک رمضان که همان روزداری هست اشاره کردند و در جمله زیبا روزداری را تثبیت کننده اخلاص دانستند. به این ترتیب ایشان فلسفه روزداری را به اخلاص پیوند زدند. علاوه بر این که آن حضرت در همین خطبه اخلاص را نشانه توحید و خداشناسی قلمداد کرده است، بنابراین از منظر آن حضرت روزداری باعث تحکیم خداشناسی و توحید در بندگان خدا می گردد. از این منظر ماه ضیافت الهی ماهی است که در آن شناخت انسان از خداوند زیاد می گردد و بندگان به واسطه روزداری از بعد معرفتی به خداوند نزدیکتر می شوند. همچنین از بهارالانوار نقل شده که حضرت زهرا سلام الله علیها سید زنان عالم در آداب روزداری فرمودند: روزداری که زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نکرده، روزش به چه کارش خواهد آمد؟ همچنین حضرت فرمودند: صائم با روزه خیش کاری نکرده، یعنی حق روزه را ادا نکرده. هرگاه زبان، گوش، چشم و جوارحش را از آنچه که بر آنها حرام است حفظ نکرده باشد. بر اساس این روایت روزه یک انسان فقط به حفظ شکم از خوردنی ها، نوشیدنی ها و مبتلات نیست، بلکه اجتناب از گناهان و معصیت و پرهیز از تمامی محرمات روزه واقعی محسوب می شود. درباره سیره رفتاری آن حضرت در خانواده در ماه مبارک رمضان روایت‌های اندکی وجود دارد. با این وجود می‌توان از آنها در خصوص تربیت دینی خانواده و فرزندان استفاده کرد. بخشی از تربیت دینی از طریق آموزش اعمال عبادی و تشویق به آن و اجرای برنامه‌های عبادی همراه با فرزندان صورت می‌گیرد. اهل بیت به این روش توجه بسیار داشتند و روایات فراوانی از آنان درباره لزوم اعمال عبادی و آثار تعلیم و تشویق فرزندان به انجام آن و حتی میزان و مراحل آموزش اعمال عبادی با توجه به سن فرزندان گزارش شده است. همین گونه در سیره فاطمی نیز تربیت دینی و تشویق فرزندان به کارهای عبادی اهمیت ویژه‌ای داشته است. ماه خدا شده است، وقت بخشیدن و صاف کردن دلهاست دوستان. اگر نگاهی، صدایی، زبانی از طرف کسی ناراحتتان میکند و بر دلتان ترکی انداخته، با بزرگی میزبان این ماه آن فرد را ببخشید. شاید فرصتی برای جبران نباشد، پس حلال کنید. تاتو عباداتتان قبول درگاه حق تعالی در زمان افطار ما را از دای خیرتان فراموش نکنید. خدا نگهدار.
با تقدیم برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل می رویم. نیایش هایتان قرین اجابت خداوند.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بس هنگز حساب ما مرهمت دنیا هست، احساس قرار مرهمت دنیا هست، دردیم کمی مژده مرهم بفرست، زردی بهار مرهمت دنیا
قرار بندگی.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان و دوستان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی برنامه قرار بندگی. در ششمین روز بهار و چهاردهمین روز ماه شریف رمضان توفیق داریم به اتفاق شما عزیزان به استقبال اذان ظهر به افق کابل بریم. بسم الله. ۳۸۲۲۶ در ایران و ۰۷۹۴۷۱۷۴ در افغانستان شماره های پیامک رادیو دری است. در اینستاگرام و فیسبوک هم در خدمت شما عزیزان هستیم. @ رادیو دری مشهد نشانی ماست و اما نشانی سایت ما parstoday.ir/dari است. شنوندگان جان، هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:59 خواهد بود. دوستان، یاد ما باشه که فضایل و ثوابهایی که برای ماه مبارک رمضان و روزداری نقل شده از آن کسانی است که حقیقت آن را درک کنند و به محتوای آن عمل و در گفتار و کردار به کار بگیرند و به آن جامعه عمل بپوشانند، و اگر کسی روزه بگیره و در این حال گفتار و رفتارش درست نباشه مورد نکوهش قرار گرفته، چنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بزنی که با زبان روزه کنیز خود را دشنام می داد فرمود چگونه روزه داری و حالان که کنیزت را دشنام می دهی؟ روزه فقط خودداری از خوردن و آشامیدن نیست، بلکه خداوند آن را علاوه بر این دو مانع کارها و سخنان زشت که روزه را بی اثر می کنند قرار داده است. چه اندکن روزه داران و چه بسیارند کسانی که گرسنگی و تشنگی می کشند. در این لحظه همراه میشیم با کارشناس برنامه حجت الاسلام محمد ابراهیم کفیل.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض میکنم. در ماه مهمانی خداوند متعال هستیم. خداوند توفیق فهم این ماه رو به همه ما عنایت بکنه. در روایتی پیامبر فرمودن هر کس در ماه رمضان بعد از نماز این دعای اللهم ادخل علی اهل القبور سرور رو بخواند، خداوند گناهانش در تا روز قیامت میامرزد. در ماه رمضان بعد از نماز واجب. این که ماه رمضان مطرحه، ماه رمضان جایگاهی که داره در بین ماهای دیگه مثل جایگاه اهل بیت علیهم السلام در بین مردم. در روایت هست که یه وقتی وجود نورانی حضرت ابوذر یک فضیلتی رو نقل کردند از امیرالمؤمنین و لزوم ولایت امیرالمؤمنین. وقتی این فضیلت رو نقل کردند و به پیامبر نسبت دادند، بعضی از اصحاب تاب شنیدنش رو نداشتند، بلند شدند و لببوه و یقه ابوذر رو گرفتند و با تندی باش برخورد کردند که چرا چنین نکته‌ای رو میگه و دروغ بر پیامبر میبنده. بعد در این حین وجود نورانی رسول الله وارد مسجد شدند. وقتی در جریان قرار گرفتند که چی شده، فرمودند که ما اذلت الخضراء و ما اقلت الغبراء الا ذی لهجت استق من ابی ذر. در زیر آسمان و بر روی زمین هیچ کس هیچ سخنوری راستگوتر از ابوذر نیست. این جمله از پیامبر شنیده شد و همه فهمیدند که آنچه ابوذر گفته صدقه. خب جمله عجیبی بود و فضیلت بزرگی برای خود ابوذر هم حساب می شد. سر زبانها افتاد تا زمان امام صادق علیه السلام. یک کسی در زمان امام صادق اومد خدمت حضرت، گفت این حدیثی که در رابطه با ابوذر نقل میشه راسته؟ در روی زمین زیر آسمان راستگوتر از ابوذر کسی نیست؟ حضرت فرمودند بله. عرض کرد که فعین الحسن و عین ابوالحسن و عین الحسین. وقتی پیامبر این جمله رو فرمودند، مگر امیرالمؤمنین نبودند؟ مگر امام حسن و امام حسین نبودند؟ خب پس اونا چی میشه؟ ابوذر از اونها هم راستگوتره؟ حضرت فرمودند که هر سال چند ماه داره؟ گفت 12 ماه. فرمودند که ماهی که حرمت ویژه داره چند ماهه؟ گفت 4 ماه، منها 4 حرم. حضرت فرمودند که آیا ماه رمضان هم جز اون ماها هست؟ گفت نه. گفتن و فیها لیلتون هی خیرون من 1000 شهر. ماه رمضان که شبی درش هست که از 1000 ماه بهتره. بعد این جمله رو فرمودن که لا یقاسو به آل محمدن من هذه الامت احد. با اهل بیت کسی مقایسه نمیشه. وقتی پیامبر میفرماند ابوذر راستگوترینه، اصلا امیرالمؤمنین امام حسن امام حسین در مقایسه وارد نمیشند. با اونها که کسی مقایسه نمیشه، در بین دیگران ابوذر راستگوترینه. بعد به همین قیاس حضرت فرمودن وقتی خدا میفرماد 4 ماه حرمت ویژه داره، ماه رمضان رو اصلا در مقایسه نمیاره، که ماه رمضان ماه خداست، با هیچ ماهی قابل مقایسه نیست. گوی جایگاه این ماه در بین ماهای دیگه جایگاه پیامبر و اهل بیت در بین امته. لذا ماه رمضان ماهیست بسیار پرفضیلت و دعای در این ماه دعای در این ماهه، دعای در ماه رمضان. و این فرصت مغتنم رو خوبه که انسان قدر بدانه و انشالله بعد از همه نمازهای واجب بتونیم از بهره دعا بهرمند باشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الهی سیدی ربی اغثنی، اغثنی و خذ بیدی و من بعدی اجرنی، اجرنی.
الهی سیدی ربی
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني، أجرني. سيدي ربي أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي أجرني، أجرني. إلهي أنت ذو صفح جميل، جميل وجود واسع وعظيم مني. إلهي أنت ذو صفح جميل، جميل وجود واسع وعظيم مني.
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
وقتی پروانه شدن میرسد از قفس تن رها شدن
به سوی تو منم هم مرده من کتابی پر گناه آورده من
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتید روزی در روشنایی شنیده خواهد شد و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی ای رفیق بی نوایان، الهی ای طبیب درد من دان، الهی ای طبیب درد من دان، درد من
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میافتم با این گاه، اینجا نماز دنیای من نیشه، عمرت جا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
ای دوست ز رحمت دل آگاه هم ده، در ماه دعا سیر الالله هم ده، ماه رمضان و ماه مهمانی توست، در محفل مهمانی خود راه هم ده.
شدم و کوس انالحق بزدم، فارغ از خود شدم و کوس انالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. غم دلدار و فکنده است با جانم شرره، غم دلدار و فکنده است با جانم شرره، با جان آمدم و شهر بازار شدم، که با جان آمدم و شهر بازار شدم. بگذاری که از بود کده یاد بکنم، بگذاری دو که از بود کده یاد بکنم، من که با دست بوت می کده بیدار شدم من که با دست بوت می کده بیدار شدم من با خال لبت ای دوست گرفتار شدم چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم.
از نماز باید کمک گرفت. عملیات کمک گرفتن از نماز چند جوره. به انواع مختلف میتونه کمک بکنه به ما، هم به زمین ما، هم به زمان ما، هم به آسمان ما، هم به مکان ما، به همه چی ما میتونه نماز کمک بکنه. ابزار و امکانات مختلفی هم داره نماز برای کمک کردن، به شرطی که کمک بگیریم. واقعا استعینو، ازش کمک بگیریم. میخوای یه تصمیم خوب بگیری، مثلا یکی از نمونه هاشه، یه تصمیم خوب میخوای بگیری، از نماز کمک بگیر. زود نم میرم پیش یه حاج آقایی، میگن حاج آقا استخاره بکنید برای ما. استخاره بد نیست، یه جایی هم خیلی خوبه، ولی استخاره اصلش دو رکعت نمازه. دو رکعت نماز استخاره میخونی، این نماز صبح نماز میخونی. برای چی؟ هیچی، میخوام از خدا کمک بگیرم، خدا گره منو باز کنه، منو هدایت کنه تو این کار. یعنی آدم برای رفع سردرگمی داره که نماز بخونه، بهش میگه نماز استخاره. بعد که نماز خوندی، بعد از نماز از خدا بخواه، بگو استخیر و که یا الله، خدایا من از تو خیر تقاضا میکنم. خیلی گرفتاریت بالا بود، صد مرتبه بگو استخیر و که یا الله، یا استخیر الله برحمته خیرتن فی آفیه. حالا اینا رو، این عبارت رو وقتی صد مرتبه گفتی، فارسیش هم میشه که خدایا خیر در کار من قرار بده. بعد دیگه نمیخواد حتی کتاب مقدس قرآن رو هم باز بکنی ببینی چه الهامی بهت میده. همینجوری بلند شو، هر تصمیم بگیری درسته، خدا خیر درش قرار میده، مطمئن باش. اینقدر نماز قدر قدرته و اینقدر نماز میتونه در گرفتاری ها انسان رو، گرفتاری هاش رو برطرف بکنه.
برخیز که هنگام نماز آمده است، دلبر به تماشاگه راز آمده است. گلبانگ مؤذنت چه خوش میگوید، کای بنده بیا بنده نواز آمده است.
الهی الهی آفریده لیعبدون،
و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
اقرأ بسم ربک